در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه.
صبح خیر هموطنان عزیز، از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی تمدن نوین.
تمدن نوین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند زمین و آسمان، همون که مهربان است و همیشه همراه. سلام. عرض ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ شبکه زندگی.
مدیریت خانه‌داری، مدیر خانه، رئیس خانه، مدیر خانه، زنان و بانوان خانه، کمک شوهر به زحمات ناشی از عوارض فرزند آوری، عدم تحمیل کارهای خانه به زن، تحمیل نبود، قدردانی از این که با وجود درآمدهای ناکافی زنها خانه رو میچرخونن. شما ملاحظه کنید این نکته رو کمتر بهش توجه میکنیم. ما درآمد مرد، مثلا درآمد اداری ثابت داره، اجناس گران میشه، اما خونه میچرخه، سر زور غذا حاضر. کی این کار رو میکنه؟ کدوم هنرمندیست که خانه رو میچرخونه؟
شما شنونده برنامه تمدن نوین هستید، با ما تا پایان همراه باشید. برنامه تمدن نوین رو تقدیم لحظه های شما خانواده های محترم و ایرانیان عزیز میکنیم، کاری از گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگ، و در این برنامه برانیم تا در حوزه سیاست های کلان توسعه و افزایش جمعیت کشورمون با شما به گفتگو بنشینیم. مهمان بزرگواری در برنامه ما حضور پیدا کردن، سرکار خانم دکتر انسی کتابچی، پژوهشگر حوزه خانواده و جوانی جمعیت. عرض سلام و ادب و احترام دارم خانم دکتر، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و مردم عزیز و شریف ایران عزیزم.
بزرگوارید. خدمت شما عرض کنم که در حوزه سیاست‌های کلان افزایش جمعیت به مؤلفه‌های متعددی باید توجه کنیم. خب یکی از مؤلفه‌هایی که در برنامه گذشته راجع به اون صحبت کردیم، حضور زنان در خانواده و نقش پذیری زنان در خانواده و فرهنگ سازی در این راستا بود. در این برنامه به خود مؤلفه جوانی جمعیت بپردازیم که زن زنان در حوزه جوانی جمعیت چقدر میتوانند تاثیرگذار باشند، و این موضوع رو اگر موافق باشید از مناظر متفاوتی مورد بررسی قرار بدیم. امیدواریم که ماحصل گفتگوی ما مورد توجه مخاطبان و شنوندگان ما هم قرار بگیرد. جوانی جمعیت یکی از مهمترین ضرورت‌های آینده ساز کشور خانم دکتر، و خب همونطور هم که اشاره کردم زنان در تحقق این امر نقشی محوری دارند. بفهمید که چقدر مادران و به طور کلی زنان جوانی که قرار هست در آینده مادر شوند میتونن با تصمیم سازی آگاهانه و داشتن یک نگاه مسئولانه به این مؤلفه افزایش جمعیت آینده جمعیت کشور رو به خوبی ترسیم کنن. این که من به عنوان یک مادر یا یک زن جوانی که تازه ازدواج کردم به فکر این موضوع باشم که چقدر میتوانم با فرزندآوری و تربیت فرزندان صالح و توانمند در حوزه جوانی جمعیت به نوع خودم به نوبه خودم تاثیرگذار باشم. گاهی اوقات به این فکر میکنیم که یک وظیفه فردی است، یک مسئولیت اجتماعی است که تک تک ما داریم و باید احساس مسئولیت بکنیم در این حوزه. چقدر ما میتونیم در واقع در این مسیر تاثیرگذار باشیم به عنوان یک مادر یا یک زن جوانی که تازه ازدواج کرده و قرار هست که فرزندآوری داشته باشه در جهت افزایش جمعیت؟
بذارید اول من جوانی جمعیت رو تعریف کنم. بله. یعنی چی که میگیم جوانی جمعیت؟ جمعیت چطور باید باشه که بهش بگیم جوان؟
بله.
ببینید، ما یک ساختار جمعیتی داریم تو کشور که متشکل از گروه های مختلف سنی، کودک، نوجوان، جوان، میانسال، سالمند، و این یک هرمی رو باید تشکیل بده. هرم یعنی چی؟ یعنی رأس هرم که سالمندا هستن تعدادشون کمتر باشه و رفته رفته تا به کودک میرسیم این تعداد هی بیشتر بشه که حالت هرمی داشته باشه.
بله.
اگر قرار باشه یک جامعه‌ای باشه که جمعیت بین 15 تا 65 سالش که جمعیت مولد هر جامعه‌ای حساب میشه، این جمعیت توان کفایت مدیریت اون جامعه رو، پویایی اون جامعه رو به عهده بگیره، لازمش اینه که این هرم حالت هرمی داشته باشه. چرا؟ چون این جوانها که در میانه هرم هستند، اینها بیشتر از سالمندانی باشن که بعد از خودشون در قله هرمن و بتونن اونها رو کفالتشون رو به عهده بگیرن، مراقبت بکنن و به جای اونها که دیگه دوره مولدیشون گذشته و باید استراحت بکنن، به جای اونها هم فعالیت بکنن.
بله.
از طرف دیگه باید برای این که وقتی خودشون به سالمندی رسیدند باز جوانان بعد از خودشون بیشتر از خودشون باشن، باید فرزندانی رو به دنیا بیارن که کف این هرم تعدادش از خود این جوانها بیشتر باشه.
بله.
بنابراین میبینیم که عدد جایگزینی نرخ باروری جایگزینی جمعیت 2.1 دو نیست. یعنی چی؟ یعنی به ازای هر دو نفر که میشن یه زوج، 2.1 فرزند بر جا بمونه، بیش از دو فرزند بر جا بمونه که این حالت هرمی حفظ بشه. حالا اگه این حالت هرمی حفظ نشه چی میشه؟ ببینید، مثلا مثال میذارم خدمتون. برای اینکه یک صندوق بازنشستگی ورشکست نشه، باید 6 فعال کاری توی این صندوق ماهیانه از حقوقشون کسر بشه و چیزی توی اون صندوق بریزن تا 4 مستمری بگیر از اون برداشت کنن. اگه این به حالت 10-1 برسه، این صندوق ها صندوق های بسیار قوی میشن. اگه بیاد به زیر 6-4 برسه، صندوق ورشکسته میشه. الان ما شرایط خوبی داریم. جوانان ما که اون کسانی هستن که در دهه‌های 50-60-70 به دنیا اومدن و حالا الان 80، اینها تعدادشون زیاده. ولی وقتی که انبوه جوانان متولد 50-60 که خیلی بیشتر از 70-80 هستن از سن جوانی عبور کنند و به سن سالمندی برسن، سالمندامون از 70-80-90 بیشتر میشن. صندوق‌های بازنشستگی ما به سرعت ورشکسته خواهند شد. و این جوانی جمعیت یعنی این که این ساختار جمعیتی جوری باشه که این حالت هرمی حفظ بشه و جمعیت یک میانگین سنی داشته باشه که این میانگین سنی در جهت پویایی باشه. حالا این فقط کفالت نیست. شما ببینید، بازار رو در نظر بگیرید. توی یه بازار وقتی که شما توی یک جایی داری یه کالایی رو عرضه می‌کنی و می‌فروشی که مشتریای شما جوان‌ها هستند، شما بیشتر به اونها صنعت و تکنولوژی می‌فروشی چون اونها خریدار صنعت و تکنولوژی‌اند. ولی وقتی تو بازاری دارید فعالیت می‌کنید که مشتری‌های شما سالمندان هستند، شما مجبورید سلامت و مراقبت بفروشید چون مشتری های شما دیگه به اونا احتیاج دارن.
بله.
به خدمات مراقبتی احتیاج دارن. بنابراین جامعه ای که بازارش خریدار صنعت و تکنولوژی باشه مرتب پیشرفت علمی میکنه ولی جامعه ای که بازارش خریدار مراقبت باشه فقط میره تو حوزه خدمات فعالیت میکنه و مصرف کننده
بله.
در حوزه دفاعی، در حوزه تولید علم، تولید اقتصادی، در حوزه نشاط اجتماعی و پویایی اجتماعی، در همه این حوزه ها لازمه این که جامعه یک جامعه فعال باشه اینه که میانگین سنی جوان باشه،
جوانی جمعیت
و جمعیت یک جمعیت جوانی باشه. حالا برگردیم به سوال شما. برای اینکه این تصمیم مهم گرفته بشه که به ازای هر زوج 2.1 فرزند در جامعه به دنیا بیان، به ازای هر زوج یعنی به ازای هر زوج بالقوه ها، نه بالفعل، یعنی اینکه ما یه تعدادی داریم که افرادی که دچار متاسفانه دچار تجرد قطعی شدن ازدواج نکردن.
بله.
یه سری افرادی داریم که به دلیلی همسرشون رو از دست دادن یا خدای نکرده جدا شدن. یه سری افرادی رو داریم که ازدواج کردن ولی متاسفانه خدا بهشون فرزندی نداده. خب اون افرادی که ازدواج کردن متأهلن و امکان فرزند آوری دارن و جور این بقیه رو هم بکشن تا به صورت میانگین به ازای هر دو نفر 2.1 فرزند به دنیا بیاد. این به این معناست که باید توی هر خانواده به طور متوسط بیش از 2 برنامه ریزی بشه. این تصمیم کی میگیره؟ این تصمیم رو پدر و مادر میگیرن ولی مادر اجراش میکنه. زحمت فرزند آوری، زحمت دوران بارداری، زحمت دوران شیرخوارگی فرزند به عهده مادره.
بله.
این تصمیم، بار سخت تصمیم گیریش به عهده مادر. بله، حمایت اقتصادیش به عهده پدر هست که الان حالا مشارکتی تو خیلی از خانواده ها و مادر و پدر با هم مشارکت میکنن،
تقسیم وظایف میکنن،
بدونی. در این حمایت بله. اقتصادی
بله.
ولی بار اصلی تصمیم به این که یک فرزندی به دنیا بیاد و اون 2 مراقبت ویژه بشه تا از سن شیرخوارگیش بگذره به عهده مادره و این مادره که باید این تصمیم مهم و آینده ساز رو برای جامعه بگیره.
خیلی متشکریم خانم دکتر کتابچی بزرگوار، به موارد بسیار بسیار ارزشمندی اشاره کردین. انشالله در بخش دیگر گفتگو بپردازیم به مؤلفه‌های دیگری که در جوانی جمعیت تاثیرگذار خواهند بود. از شما دعوت میکنم همچنان با تمدن نوین همراه باشید.
مسئله فرزند آوری بسیار مهمه، مسئله نسل. این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید که حالا متاسفانه آدم میبینه بعضی حالا خارجی ها رو کار نداریم، دشمنه، اما بعضی کش سلیقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه. یا آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، یه جایی خوندم من که چطور اشکالی نداره، جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور جمعیت جوان در یک کشور که خب ما به حمدالله از اوائل انقلاب تا امروز برخوردار بودیم. اگر من را باشه بعدن برخوردان نباشیم یقیناً عقب رفتیم.
شما شنونده برنامه تمدن نوین هستید، کاری از گروه تاریخ اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی، در راستای سیاست‌گذاری های کلان در جهت افزایش جمعیت درباره روانی جمعیت گفتگو میکنیم و همچنان در مصدر سرکار خانم دکتر انسیه کتابچی، پژوهشگر حوزه خانواده و جوانی جمعیت هستیم. خانم دکتر کتابچی بزرگوار، در بخش گذشته به تعریف جامع و کاملی از جوانی جمعیت پرداختید، تعریفی که اگر برای همه افراد جامعه شفاف باشد و بازگو شود شاید در تصمیم گذاری ما در حوزه فرزندآوری بسیار تاثیرگذار باشد. اینکه ما عواقب سالمندی در حوزه جمعیت را بشناسیم و بدانیم که ما هم در واقع متضرر میشیم از عواقب این سالمندی میتواند بسیار بسیار تاثیرگذار باشد در تصمیم ما در حوزه فرزندآوری وقتی که در سن جوانی و باربری هستیم. در این عرصه به نظر می‌رسد که سیاست‌های حمایتی که در حوزه بانوان انجام می‌شود می‌تواند تاثیرگذار باشد. این سیاست‌های حمایتی هم از طریق در واقع تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه دولتی و مدیریتی می‌تواند انجام شود تا در واقع رده‌های پایین‌تر در حوزه اعضای جامعه، افراد خانواده و آنچه که به عنوان حلقه‌های زنجیر به هم متصل می‌شود تا این حمایت‌ها انجام بشود در حوزه کمک به بانوان و رشد جمعیت. این حمایت‌ها را شما چگونه باز تعریف می‌کنید؟ چگونه ما باید برنامه‌ریزی مدونی داشته باشیم برای انجام این حمایت‌ها در این عرصه؟
رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت روز ملی جمعیت در پاسخ به نامه فعالان حوزه جمعیت ابلاغ فرمودن، ایشون در خصوص روی کرده ما دو محور رو مطرح کردن.
بله.
یکی لزوم جبران کاستی های بعضی از سیاست های گذشته و یکی دیگه پیگیری مجدانه سیاست صحیح و حتمی افزایش جمعیت. ببینید این دوتا محور هر دوشون باید در کنار هم مورد توجه قرار بگیره.
به موازات یک دیگه.
به موازات یک دیگه. یعنی ما اولا بریم ببینیم در سیاست‌های گذشتمون، خب ما در برنامه اول توسعه در دهه 60 اومدیم و خانواده ها رو به محض تولد فرزند سوم به بعدشون از بعضی از حقوق مدنیشون محروم کردیم. خب این یه قانون بود، این یک سیاست بود که به خاطر حالا اون رشد جمعیت سریعی که در اون زمان بود شاید برای یه مقطعی هم شاید لازم بود، ولی خب ادامه اون قطعا کار درستی نبود. و بعد فرهنگسازی وسیعی که روی کنترل موالید و تعداد فرزندان اتفاق افتاد به طوری که خانواده ها اومدن خیلی پایین تر از حد تصمیم گیری کردن.
تک فرزندی اکثر.
بله. ببینید برنامه اول توسعه بناش این بود که ما از سال 1368 که برنامه اول توسعه شروع می شد تا 1390،
بله،
یعنی ظرف 22 سال به میانگین 4 فرزند در خانواده ها برسیم. ولی علارغم این که این برنامه یه همچین چشم‌اندازی داشت، ولی دستگاه‌ها اومدن برای 2 فرزند تبلیغ کردند، یعنی در حالی که قرار بود ما به میانگین 4 فرزند بله. برسیم. و بدتر از اون که اومدن در قانون تنظیم خانواده سال 72 حقوق مدنی فرزند سوم به بعد رو حذف کردند که فرزند سوم بعد کوپن بهش تعلق نمی‌گرفت، دفترچه بیمه نمیتونست بگیره، بله، و خیلی مسائل دیگه. این یعنی اینکه با اینکه سیاست اصلی روی 4 میانگین 4 فرزند بود، ولی عملاً حرکت‌های قانونی و اجتماعی به سمتی رفت که خانواده‌ها رو در 1 و 2 فرزند محدود کرد. خب ما الان باید اونا رو جبران بکنیم، این سیاست‌ها رو باید جبران بکنیم. سیاست اصلی رو همون 4 فرزند اگر مانده بود و روی همون تبلیغ و ترویج می‌شد، شاید ما الان روی میانگین 3 فرزند بودیم.
و یک محدودیت زمانی هم داریم، یعنی
بله،
سرعت
بیشتری محدودیت زمانی داریم.
بله.
ببینید ما 15.5 میلیون خانوم متأهل در سن باروری داریم. سن
درسته.
باروری یعنی 15 تا 49 سال.
بله.
از این 15.5 میلیون 9.7 میلیون نفرشون بالای 34 ساله. یعنی ببینید ما زنان در سن باروریمون تمرکزشون بالای 35 سالن که دهه 60 ها هن. اینها اگر پیش از این که خانوادهشون رو کامل کنند 2 فرزند یا بیشتر به دنیا بیارند،
بله،
از سن باروری عبور کنند، جبرانش تقریبا امکان پذیر نیست.
بله.
چرا؟ چون متأهل های سن باروری بعد از اونها تعدادشون کمتره.
درسته.
چون اونا متولد دهه 70 و 80 ان که خودشون حاصل تنظیم خانواده ان، 1 بچه 2 بچه بودن.
بله.
تعداد خودشون
کمتره.
ما الان 4,400,000 زن متأهل در سن باروری داریم که فقط 1 بچه دارن و اینها از خسارت‌ها و عوارض تک فرزندی مطلع نیستن، نمیدونن که چقدر خانواده‌های تک فرزند چقدر محرومند از روابط خواهر و برادری، از روابط بین فردی بیشتر در خانواده، فرزندانشون چه محرومیتی رو تحمل کردن، این رو نمیدونن.
بله.
و خب این باید در آموزش‌های ما، در فرهنگ سازی ما باشه. ضمن اینکه مقام معظم رهبری فرمودن با پیگیری مجدانه سیاست صحیح به حتمی افزایش جمعیت.
بله.
این پیگیری مجدانه به این معنا نیستش که ما مدام بشینیم در رسانه‌ها بگیم که باید افزایش جمعیت داشته باشیم. به این معناست که موانع افزایش جمعیت رو حذف کنیم، برطرف کنیم. در یک پیمایشی که انجام شده بود، نرخ فرزند خواهی ایرانیان بین 2.3 تا 2.4 بود. مردان 2.4 و زنان 2.3 فرزند رو ایدئال می‌دونستند. ولی تحققش چقدره؟ 1.4 فرزند. فاصله بین 1.4 تا 2.3 این فاصله، فاصله موانع، چیزی که بچه میخوان ولی نمیارن. چرا؟ چون مواجه میشن با موانع مختلف. این که خانمی میگه من شاغلم، سر فرزند اول انقدر اذیت شدم، انقدر خودم و فرزندم اذیت شدم که دیگه حاضر نیستم اون خاطره ها تکرار بشه. این که خانمی میگه من دانشجوام، اگر صاحب فرزند بشم تحصیلم با مخاطره مواجه میشه. این که خانمی انقدر از مسائل حوزه سلامت، عدم حمایت بیمه ها، عدم حمایت حوزه درمان در دوره بارداری و زایمان آسیب دیده، اذیت شده که یک بارداری و زایمان خوشایند رو تجربه نکرده.
بله.
که دلش بخواد این خاطره براش بله. تکرار بشه.
بله.
این که خانواده به هر حال در مضیقه اقتصادی و معیشتی. من اینو عرض بکنم خدمتون، من به عنوان یک عضو یک خانواده پرفرزند به هیچ وجه اعتقاد ندارم که ورود فرزند بعدی، ورود داشتن فرزند بیشتر باعث افت وضعیت اقتصادی میشه. کاملا درک کردم، با پوست و گوشتم لمس کردم که هر فرزند روزی خودش رو میاره.
بله.
ما سطح اقتصادیمون ناشی از شرایط تحصیلیمون، اجتماعیمون، مهارتیمون، وضعیت جامعه، وضعیت تورمی و غیره یه سطح اقتصادی پیدا میکنیم. اون با بچه بیشتر یا کمتر بدتر نمیشه، بچه بیشتر رو بدتر نمی کنه، چون اون بچه میاد تو اون سطح روزی خودش رو میاره. ولی بالاخره اون سطح ممکنه خودش سطحی باشه که تحت فشار باشه. یعنی خانواده نه به خاطر اینکه بچه بعدی قرار بار اقتصادی بیشتری براشون داشته باشه، اون روزیشو میاره. ولی خانواده همین الان در مضیقه اقتصادی، در شرایط مضیقه اقتصادی نمیتونه اصلا تصمیم بگیره. اصلا انقدر در شرایط بعدی قرار گرفته که نمیتونه به این فکر کنه که تغییر و تحولی در زندگیش
ایجاد.
که حالا ورود یک عضو جدید ایجاد کنه. خب بله، حاکمیت مکلفه که در شرایطی که به فرموده مقام معظم رهبری و رهبری شهید جمعیت از مهمترین مسائل راهبردی نظامه، حاکمیت مکلفه که در این مسئله راهبردی خانواده ها حمایت بکنه.
بله.
موانعشون رو برطرف بکنه و حوزه بعدی هم غیر از حوزه های اجتماعی، سلامت، تربیتی و اقتصادی، همون حوزه فرهنگ سازیه. این که واقعا فرهنگ جامعه هم پذیرای چند فرزندی باشه. شاید یه خیلی وقتا میبینید یه خانواده سطح متوسطی داره، خود خانواده هم اتفاقا چند فرزندی رو دوست داره، ولی نگاه جامعه به خانواده پرفرزند جوریه که این خانواده جرأت این رو نداره که در بین فامیلش توی جامعه‌ای که حالا باهاشون در ارتباط صاحب فرزند چهارم بشه.
فرهنگ سازی هم باید در این حوزه
فرهنگ سازی و ارزش آفرینی برای فرزند آوری هم نقش دستگاه‌های فرهنگ سازه.
بله. درود به شما، خیلی متشکریم. به مؤلفه‌های خیلی ارزشمندی اشاره کردید در حوزه رفع موانع برای فرزندآوری که باید اقدامات شایسته و بایستی انجام شود، هم در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان، هم در حوزه حمایت‌هایی که می‌تواند از خانواده‌های کم برخوردار انجام بشه که مشوقی باشد برای فرزندآوری. و نکته دیگر این که باز هم در حوزه فرهنگسازی باید پیشتاز باشیم و پیشگام. مدت زمان محدودی رو ما در اختیار داریم در حوزه جوانسازی جمعیت کشورمون که به هر تقدیر فرهنگسازی و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و در واقع تغییر رویکرد و نگرش جامعه میتواند بسیار تاثیرگذار باشد. اینکه خانواده ها پذیرش فرزندآوری رو داشته باشند. اگر این پذیرش بنا به فرمایش شما ایجاد شود در بنیان خانواده، تمام کم و کاستی ها برطرف می شود و ما میتونیم با مدیریت نشأت گرفته از ایجاد فرهنگسازی در حوزه فرزندآوری انشالله فرزندانی رو به جامعه تقدیم بکنیم که هم در راستای جوانی جمعیت و هم در راستای ترسیم آینده روشن و درخشان برای وطنمون ایران تأثیرگذار باشن و تولید برنامه‌های از این دست هم به طور قطع میتواند به عنوان چراغ راهی باشد در جهت تبیین وجوه مختلف این مسئله بسیار راهبردی که در حقیقت میتواند آینده کشورمون رو به گونه و شکلی دیگر ترسیم کند، همونطور که در فرمایشات و توصیه های مقام معظم رهبری هم اشاره واضحی شده که در حقیقت در آینده نقش‌آفرینی های بزرگ و جهش های راهبردی در حوزه اقتدار کشور عزیزمون ایران میتواند بسیار بسیار چشمگیر باشد و ما باید در این راستا به مقوله افزایش جمعیت توجه ویژه و نگاه راهبردی داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر کتابچی بزرگوار. انشالله باز هم در برنامه های آینده توفیق میزبانی و همراهی با جناب عالی رو داشته باشیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
متشکرم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
عزیزم زنده بودن بی تو بی مناس، تموم زندگی و دلخوشی اینجاست، تموم واژه ها رو گشتم و دیدم وطن زیباترین واژه تو این دنیا. اگر رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست، نه حال صبر ما آخر ثمر می به عشق تو. ببین مردونه وایسادم به عشق تو، من از نفس نیافتادم، برای عاشقات من قلبمو دادم، با هر کی با تو دشمن شد در افتادم. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارون، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنامی مونن. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و همراهان گرامی، خیلی خوشحالیم که امروز هم در بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما بزرگوارانیم. تا ساعت 14 تقدیم می‌کنیم برنامه‌های گوناگون رو، چه برنامه‌ای که از قبل تهیه شده به موقع تقدیم می‌کنیم و چه برنامه‌ای که به صورت مستقیم هست. میتونید مشارکت بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی با موضوع یا موضوع‌هایی که همکاران گرامی بنده با شما در میون خواهند گذاشت. خیلی سپاس از این همراهی. و اما داریم به ساعت 7 بامداد میرسیم. دعوت میکنم شنونده نجوای فرهنگ باشید.